أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فمزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والغز قدق عليهم إبليس ذنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. در سال گذشته سوره مبارک سبع که مطرح شد تا آیه 17 بحث شد. امسال به لطف الهی از آیه 18 شروع میشه. سوره مبارک سبع که 54 آیه دارد در مکه نازل شد. مستحضری سوری که در مکه نازل شده عناصر محوری او اصول دین است و خطوط کلی اخلاق و فقه است. مسائل جزئی فقه، مسئله حج، مسئله جهاد، مسئله صوم و سایر مسائل مربوط به فروع جزئی فقه در مدینه نازل شد. لذا در سور مکی از اصول دین و از قصص انبیا و از خطوط کلی فقه و حقوق سخن به میان میآید. در این سوره مبارکه هم که اولش با حمد الهی شروع شد تا آیه 17 بحث شد، بخشی از اصول دین مطرح بود. به جریان هست داوود و سلیمان سلام الله علیهما مطرح بود. به جریان سبع که مال یمن هست. در جریان سبع یمن فرمود یه منطقه بود. ما از هر نظر اینها را مرفع کردیم، نعمتهای فراوانی دادیم. سنت الهی هم بر این است که نعمتی را که به یک قوم داد هرگز از اونها نمیگیرد مگر اینکه اونها مسیر دریافت نعمت را تغییر بدن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. هست داری بند الله لم یکو مغیرن نعمتا انعمها لا قوم حتی یغیر ما بانفسهم. هست این دوتا آیه اون سنت عمومی خدا را نشون میدهد که لطف خدا ابتدایی هست ولی قهر خدا ابتدایی نیست. از این جهت مهر او بیش از قهر اوست و پیش از قهر اوست روشن می شود. هرگز خدا ابتداءً کسی را گرفتار نمی کند. تمام نعمتها را طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه که فرمود منتهای تو ابتدایی است بدون استحقاق اشخاص عطا می کند و هرگز نعمتی را که به ملتی داد از اونها نمیگیرد مگر اینکه اونها کفران نعمت کنند و نعمت رو پس بزنند. همون ما به منطقه سبع یمن نعمتهای فراوان دادیم. این نعمتهای اون منطقه دو بخش شد، یه منطقه درون مرزی یک منطقه برون مرزی. منطقه درون مرزی را شرح داد فرمود به اینکه فی مسکنهم آیتون جنتان ان یمین به شمال. وارد منطقه شدید دست راستتون دست چپتون طرف شمال به طرف یمین سرسبز بود، باغهای خرم داشت، باغهای پرمیوه داشت، هم کشاورزیشون هم باغداریشون تأمین بود. این مال برکتهای درون مرزی. بعد فرمود فعرضوا فارسلنا علیهم سیل عرم که بحثش در سال گذشته بازوش. اما در آیه 18 درباره نعمتهای برون مرزی است. فرمود این منطقه سمع که در یمن واقع شد یمن، چه یمن شمالی و یمن جنوبی، این قسمت در جنوب منطقه شامات است. از یمن که به طرف شمال حرکت میکنید به منطقه شامات میرسید. فرمود فاصله سبع که در یمن بود تا منطقه شامات، این دو طرفش یا یک طرفش منطقه های سرسبز و آباد متصل و نزدیک هم فراوان بود. اینا میخواستن به طرف شامات حرکت کنن، هیچ مشکلی نداشتن. بین سبع یمن تا محدوده شامات غورن ظاهر هستن، قریه هایی بود ظاهر، هم برای عابر ظاهر بود، یعنی کسی که از مسیر رسم عبور میکرد این قریه ها در دسترس بود، نزدیک بود و میدیدن و ممکن بود به آسانی وارد اون قریه بشن، هم خود این قرا برای دیگر ظاهر بودن، فاصلهشون زیاد نبود، کسی میخواست از یک قریه به قریه دیگه سفر کند نیازی به راهلی نداشت، نیازی به زاد نداشت، به آسانی حرکت میکردن. دو نعمت مهم را که ذات اقدس اله به مردم مکه داده بود به اینها هم عطا شد. در باره مردم مکه فرمود ما به برکت کعبه این دو نعمت رو به مردم مکه دادیم که اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. با اینکه خودش نجای کشاورزی است، نجای دامداری است، اما تمام نعمت در طول سال در سرزمین مکه فراوان و فراهم است، هم امنیت هست هم رزق فراوان. بعضی از شهرها و منطقه هستند که در اثر داشتن هوای مناسب، آب فراوان، سرزمین حاصل خیز، نعمت های خودکفا دارد، اما اونجا یه سرزمین غیر زیزر است. با اینکه غیر زیزر است که بدتر از لم یزرع و بدتر از موات است، چون زمین اگر دائر نبود بائر است، بدتر از بائر موات است، بدتر از موات لم یزرع است، بدتر از لم یزرع غیر زیزر است که هیچ وقت قابل کشت نیست. مکه سنگلاخ بیش نبود. بیان نورانی از ابراهیم خلیل این بود که ربنا اینی اسکنتم من ذریتی ببادن غیر زیزر، غیر زیزر غیر از لم یزرع است و غیر از موات است و غیر از بائر است، یعنی از قابل کشت زر نیست. خب یه همچه سرزمین رو ذات اقدس اله اما هم من جو و آمن هم من خوف، هم عملیتشون رو تأمین کرده که خیلی ها در اثر بیکاری ممکن بود دست به غارتگری بزنن ولی مکه امن بود، خیلی ها ممکن بود در اثر بیکاری و نداری دست به سرقت بزنن ولی مکه امن بود، هم نعمتهای الهی در اون سرزمین فراوان بود، هم امنیت که اطعمه هم من جوع و آمنه هم من خوف. در اینجا هم فرمود ما هم همین کار کردیم، سرزمینی به شما دادیم که نعمتهای فراوانی دارد، کلوا من رزق ربکم واشکروا له، بلدتون طیبتون و رب غفور. بخواهید مسافرت کنید، فاصله یمن تا شام که فاصله کمی هم نیست، تمام این منطقه قریه هاییست آباد، یک نزدیک هم، دو نزدیک به جاده، سه شما هم می توانید این فاصله ها را با آسانی با امنیت طی کنید، چهار احتیاج به زاد و راحل هم ندارید، پنج اینا رو ما به شما دادیم دیگه. و جعلنا بین همین اهل سبع، سبع که نام یک شخصی بود به مردم این منطقه به نام نیایشون مردم سبع نامیده می شدن، فرمود بین مردم منطقه سبع که نامگذاری این سبع به مناسبت نیای این جمعیت بود و بین القرى التي باركنا فيها که منظور سرزمین شامات است، بین یمن و شام قرى ظاهرتن، این شام رو ذات اقدس را در جریان اسراء و معراج هم فرمود بین که سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركناه له، اون بارک نهاله ها مربوط به سرزمین شامات فلسطین است. فرمود به بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، هم برای آبرو مسافر ظاهر است، خیلی دور نیست، هم خود این قریه ها برای یک دیگه ظاهرن و نیاز به زاد راه نیست. و قدرنا فيها السير، فاصله بین این قریه ها را هم منظم کردیم، نظیر اون چرا که به وجود مبارک داوود دستور داد، فرمود قدر فی سرد، این زرهی که میبافی این روزنهاش، این سوراخهاش منظم باشد، یکی بزرگ یکی کوچک نباشد. تقدیر سرد عبارت از همین است. اینجا هم تقدیر قرا عبارت از همین است. این چه این است که فاصله یکی کم باشه یکی زیاد باشه؟ نه، فاصله ها کم بود، همش یکسان بود. یک مسافر با آسانی از یک قریه به قریه دیگه حرکت میکرد بدون اینکه احتیاج داشته باشد به زاد و راهله. و قدر نافی هست سیر. البته در ذیل این آیه روایاتی هست که رابطه بین اهل بیت علیه السلام و توده مردم علمایند که اینها قریه هایی هستند که بین اون منبع اصلی و توده مردمند. البته این تطبیق آیه است من تفسیر مفهومی. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها، یعنی سرزمین شامات، قرى ظاهرة و قدرنا فيها السير، یعنی حرکت و سیر دیر این قرى تقدیر شده است، هر کدام به قدر معین هندسی شده است، نظیر اون تقدیر روزنه ها و سوراخ های زره که هر کدامشون منظم است. و قدرنا فيها السير، بعد به اینا گفتیم سیرو فيها لیالی یک و ایاما دو، بخواد شب مسافرت کنی در امنیتی، بخواد روز مسافرت کنی در امنیتی، بخواهی سفر دراز مدت داشته باشی که بعضی از شبها و بعضی از روزها را تو راه باشید در امنیتی، بخواهید از یمن تا قریه های مجاور برید که سیر یک روزه است در امنیتی، بخواهید این فاصله را شبانه طی کنید در امنیتی، بخواهید از یمن تا شام که فاصله زیاد از چند شب و روز تو راه باشید در امنیتی. سیرو فیها لیالی یک و ایاما دو، لیالی و ایاما سه، در هر سه وقت آمینینی، شما در کمال امنیتی. پس بنابراین هم نعمت اقتصادیتون تأمین است برای اینکه کلو رمن رزقکم و اشکرو الله که مربوط به درون مرزی است، هم اینجا قریه هاییست که ظاهر است و امنیت است، این هم برون مرزی است، هم امنیت هم اقتصاد. اونگاه اینها عملا این نعمت رو کفران کردن، همونطوری که درباره قوم بنی اسرائیل فرمود ما به اینها من و سلوا دادیم، اینا از ما پیاز و سیر خواستن، که خدای سبحان فرمود اتستبدون لذی هو ادنا باللذی هو خیر نه به توی موسی کلیم، به اینا فرمود شما اون من و سلوا رو با سیر و پیاز تبدیل کردید. خیلی هم هستن که همینطوره، اون نعمتهای معنوی و نعمتهای الهی رو با نعمتهای مادی تبدیل میکنن که در حقیقت کفران نعمت است. فرمود ما این نعمتها رو به این منطقه سبب اهل سبب دادیم، اینا گفتن که بین ما با اون منطقه که میخوام بریم فاصله زیاد باشه که سوار راحله بشیم. حالا این رو قولن گفتن یا کاری کردن که استحقاقی داشته باشن؟ خب اگر این قریه های مجاور ویران بشه، به فاصله های طولانی قریه پیدا بشه، اینا ناچارن با زاد راهله برن دیگر. این گفتن ربنا باعد بین اسفارنا، یعنی عملا حرفی زدن که این قریه ها ویران شده، وقتی ویران شده فاصله بین اینها تا شامات طولانی میشه، اینا با زاد و راهله باید حرکت کنن، این منطقه ها ویران شده. الان شما میبینید به صورت یک کبیر خوش در آمده، یعنی از یمن، چه یمن شمالی چه یمن جنوبی، که اینها همشون در جنوب شامات هستن، در یک خط نیستن، یه مقداری یمن در جنوب شرقی شامات برادره، در یک خط نیست، بخش وسیعش در یک خط است. اینا باید بیان مکه، بعد بیان مدینه، بعد بیان شامات برسن. فرمود به این که اینا عملا از ما خواستن این فاصله ها زیاد باشد. و زلم و انفسه هم، درست است که معصیت کردن، نعمت های الهی را کفران کردن، اون نعمت توحید و وحی نبوت را کنار گذاشتن، اما اینا در حقیقت به خودشون ستم کردن. مستحضری که اگر کسی به مقصد نرسد به خودش ستم کرده است، نه به ذات اقدس اله. خدای سبحان چون غنی محض است و قدیر صرف، هرگز به چیزی نیازمند نیست یک، و کسی توان اون را ندارد که به ذات اقدس اله آسیب برساند. دو، اگر به دین الهی آسیب رسوند، در حقیقت به خودش آسیب رسوند، چون اعدا عدو بشه نفس و شلتی به نجنبک، به خودش آسیب رسونده. فمود و ظلم و انفسه هم، به خودشون ستم شدن. چون این چنین شد، فجعلنا هم احادیث، ما کل اینها را برداشتیم، از بین بردیم، اینا رو گذاشتیم تو تاریخ. الان فقط اسمشون رو شما تو کتابای تاریخ میبینید، میگه روزی در این مملکت ساسانی هم بودن، سامانی هم بودن، سلجوقی هم بودن، همین. تا کسی به کتاب تاریخ مراجعه نکنه، لابلای کتاب تاریخ نبینه، دیگه نمیفهمه سبعی بود و مردمی در اون منطقه بودن و امکاناتی داشتند و بعد ویران شدن. فهمون ما اینها رو حدیث قرار دادیم، میگیم روزی مملکت، روزی فاصله بین یمن و شامات آباد بوده است. این یه حدیث است، یه تاریخ است، هیچ خبری در خارج از اینها نیست. فجعلناهم احادیث، احدوثه قرار دادیم همین، هیچ اثری از اینها در خارج نیست. در بخشای دیگر فرمود به اینکه اینها با اینکه ریشه دار بودن، ما طرزی ریشه اینها را کندیم که کلم تغل بالامس، این لم تغل بالامس که قبلا گذشت این است که یه وقت از یه چنار کهنی رو انسان ریشه کن بکند، خب مدت ها جاش خالیه، شاید چند سال طول بکشه تا این جا پر بشه. اگه یه چنار کهن سالی رو از یه جا بکنن، معلوم میشه که اینجا درختی بود، کنده شد دیگر. اما اگر شما یه علف یه سانتی را که کنار یه جوی رویده میشه این رو بکنید، یه معلوم نیست. فرمود ما طوری ریشه ساسانی و سامانی و سلجوقی اینا را کندیم که گویا اصلا دیروز اینجا کسی نبود. که علم تغنا بالامس، غنیه بالمکان، یغنا بالمکان، یعنی اینجا غنوده بود. خب برای شما یه علف یه سانتی رو بکنی، فردا یه آبری بخواد رد بشه، خب جاش معلوم نیست دیگه، چون ریشه ای نداشت. اینا که ریشه دار کهن سال بودن، طرزی ما اینها رو ریشه کن کردیم که گویا اصلا دیروز اینجا نبودن. اینطور که علم ترنه بالامس، خب این که علم ترنه بالامس یعنی اثر خارجی نداره اینها، باید اسمشون تو کتابهای تاریخ مونده، پس اثر خارجی ندارن، چون ما اینا رو ریشه کن کردیم اونجوری که یک علف یک سانتی رو ریشه کن میکنن، نه اونطوری که یک چنار رو ریشه کن میکنن. و چون در خارج اثری نیست، اگر کسی بخواد از اینها با خبر بشه باید به کتاب تاریخ مراجعه کند. خب اینا کجا رفتن؟ این مسئله معروف تو کتابهای ادبی ما که میگم تفرق و ایادی سباد، همینه. فرمود مردم یمن، این منطقه سبک ویران شدن، بخشی به تهامه آمدن، که تهامه اطراف مکه، بعضی ها به یثرب آمدن یعنی مدینه، بعضی به شام رفتن، بعضی به عمان رفتن. این جمعیت پرنشاط متمکن اونچنان متفرق شدن که اثری از اینها نیست. تفرقوا ایادی سبا که مثل شده است، یه مثل تاریخی است. ما به همه اینها نعمت دادیم، نعمت های درون مرزی دادیم، نعمت های برون مرزی دادیم. همونطوری که بنی اسرائیل من و سلوا را به پیاز و سیر تبدیل کردن، این هم نزدیک ها را به دور تبدیل کردن، نعمت های الهی را کفران کردن، ظلم و انفس هم و جعلنا هم احادیث و مزدقنا هم کل مزدق، تمزیق یعنی تفریق. اینا را جدا کردیم طوری که اثری از اینها تو منطقه سوا دیگه نیست. فرمود این کار ما کردیم. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، هر کسی در برابر امتحانهای الهی صابر باشد، یک در پیشگاه نعمتهای خدا شاکر باشد، دو گرفتار مسئله منطقه سبع نخواهد شد، سه هم نعمتهای درون مردیش محفوظه هم نعمتهای برون مردیش محفوظه. فرمود ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. خب حالا این قضیتون فی واقعه یه داستانیست مربوط به یمن یا نه یه اصل کلیست؟ فرمود یه اصل کلیست، اختصاص به یمن و غیر یمن ندارد. اون اصل کلی این است که شیطان در این جهان یک نقشی دارد و اون دعوت کردن و وسوسه کردن است. کار حرامیست او دارد می کند، ولی اختیار را از هیچ کسی سلب نمی کند. این که شیطان وسوسه می کند معصیت است، خلاف شرع است. مثل این کسی مرکز فساد دائر می کند، خب کسی که مرکز فساد دائر می کند هیچ جوانی را مجبور نمی کند، ولی زمینه گناه را فراهم می کند دیگه. این وسوسه کردن، تبلیغ گناه کردن، ترویج گناه کردن، این معصیت است. شیطان هم همین کار را می کند، اما کسی را مجبور نمی کند، کارش در همین حده. فرمود به این که اون چه دامنگیر مردم سبع شد همان است که دامنگیر مردم منطقه دیگر هم می شود. اصل کلی این است که شیطان عده ای را تبلیغ می کند به طرف گناه. برخی ها می پذیرن، برخی ها نمی پذیرن. شیطان گفت من اینها را اغوا می کنم. این که میگن دشمن قسم خورده منظور شیطان دیگه. شیطان سوگند یاد کرد، گفت به عزت که لغویان هم اجمعین. این دشمنی است که سوگند یاد کرده است. عرض کرد خدایا به عزت تو من اینها رو گمراه میکنم. گمراهش هم در حد وسوسه است. وسوسه کردن او رو به جهنم میبرد، تو معصیت کرد، تشویق کرد، وسیله گناه رو فراهم کرد. اما بار تبهکاران رو کم نمی کند. لذا در سوره مبارکه ابراهیم سلام الله علیه که قبلا گذشت، فرمود وقتی در صحنه قیامت که یوم الاحتجاج است طرفین حجت اقامه میکنن، شیطان میگوید من دعوتنامه نوشتم، خب میخواستید نیایی. عقل و فطرت از درون شما را به حق دعوت کرده است. انبیا و اولیا علیهم السلام از بیرون شما را به حق دعوت کردن. اونا که بزرگتر و مقدستر و محترمتر بودن، اونا که معصوم بودن، اونا که بیشتر بودن، خب میخواستی حرف اونا رو گوش بدی؟ چرا حرف من رو گوش دادی؟ میخواستی نیایی؟ همین حرفی که در سوره مبارکه ابراهیم آیه 22 مطرح هست، همون حرف در همین سوره مبارکه سبع هم تر میشه. در آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم این است: وقال الشیطان لما قضی الامر، به تبهکاران میگوید ان الله وعدکم وعد الحق، یک و وعدتکم، دو من وعده دادم، خدا هم وعده داد، من خلف وعده کردم، من به شما وعده دادم که اگه اینجا بیاید تمدن هست، مدنیت هست، آزادی هست، دروغ گفتم. ذات اقدس اله به شما وعده داد و درست گفت. خدا وعده داد ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، من یه وعده دروغی دادم، خدا یه وعده راست داد، خب میخواستی اونجا بری؟ و ما کان لی علیکم من سلطان، من که مسلط نبودم، من یه مرکز فسادی باز کردم، همین خودم گناه کردم، گناه هست، باید جهنم برم، خب درسته، اما من شما رو مجبور نکردم، همین ما کان لی علیکم من سلطان، من هیچ سلطنتی نداشتم، این به استثناء منقطع شبیه در از همین استثناء منقطع یا شبیه استثناء مدعی در حل بحث سوره مبارکه سبع است. سلطنت من فقط این بود که برای شما دعوتنامه نوشتم، همین. خب من یه دعوتنامه نوشتم، شما 3-4 دعوتنامه دریافت کردید، از عقل دریافت کردید، از فطرت دریافت کردید، از پیغمبر دریافت کردید، از اهل بیت دریافت کردید. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، همین، فاستجبتم لی، شما دعوت من اجابت کردید. خب می‌خواستم بگم فلا تلومونی، منو ملامت نکنید، و لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید. لا اقسم من نفس اللوامه، همین است. ما انا به مسرخکم، من امروز مشکل شما رو حل نمی کنم. مسرخ یعنی کسی که ناله دیگری رو شنید به صریح و ناله دیگری پاسخ مثبت بده. میگم از من بر نمیاد که مشکل شما رو حل کنم. و ما انتا به مسرخی، منم صریح و ناله و فریاد دارم، شما مشکل من رو حل نمی کنید. ما انا به مستقی کن به ما انت مستقی اینی کفر توی ما اشکتون من قبل این الظالمین لهم عذاب علیم. این آیه مبسوطا در سوره مبارک ابراهیم گذشت، همون مضمون اینجا مطرح است. فرمود در آیه 20 همین سوره سبب، ولقد صدق علیهم ابلیسو زنهو، ابلیس گمانش نسبت به اینا صادق قرار داد، جعله صادقا، گفت به عزت کل اقویان نهون، گمانش این بود که اکثری مردم به بیراه برون، هم مبتلا به خطای فکری بشن هم دچار خطیه عملی. این گمانش را عملی کرد. صدق علیهم ابلیسو زنهو، گمانش این بود که مردم یا گرفتار خطای فکری هم یا خطیعه عملی، این گمان را به مرحله صدق رسونده با وسوسه. صدق علیهم ابلیسو زنهو، گمان کرد اینها بیراه می روند. یک، این گمان را به مرحله صدق رسونده با وسوسه. دو، این کار کرد. فتبعوهو الا فریقا من المؤمنین، در هر عصر و مصر این طور است، این اختصاصی به سبع و یمن و مردم سبع ندارد، در هر عصر همین طور است که اونها که پیروان اهل بیتن کمن، پیروان شیطانن زیادن. البته این معناش این نیست که اکثری مردم اهل جهنمن، چون یه وقت انسان دنیا را حساب میکند، دنیا یه مقطع خاص و کوچک و کوتاهی است نسبت به کل عالم. کل عالم را که حساب میکنیم اکثری اهل رحمت هم، بالاخره اکثری اینها که گرفتارن، اکثری مشرک و ملحد که نیستن، که اکثری گناهکار هم، اینا یا اندل احتضار یا در برزخ و قبر یا اند ساهرت القیامه یا در تلیعه جهنم، بالاخره با یه مقدار سخت و سوز خاک میشن. منتها حالا سخت و سوز تو نیست که ما بگیم با یه مقدار سخت و سوز خاک میشن تحمل پذیر باشه، یه لحظهش قابل تحمل نیست. اون بیان نورانی امام سلام الله علیه است که شما یه مقدار آتش شد که دست بذار، هر اندازه که توانستی نگه بداری معصیت بکن. خب ما آتش رو که دست یه لحظه هم نمیدونی تعمال رو میدونی، به همون اندازه که میتونی آتش رو که دست بگیری به همون اندازه گناه بکن، یعنی هیچ دیگه. خب حالا اینا که معصیت کارن به دنبال کار حرام میرن، اینا معاذالله ملحد که نیستن، مشرک و بتپرست که نیستن، که مسلمان معصیت کارن. این مسلمان معصیتکار حالا یا اندل احتضار گرفتاری میبینه، یا در قبر و برزخ گرفتاری میبینه، یا در ساحره قیامت گرفتاری میبینه، یا معاذالله وارد جهنم میشه به اون گرفتاری میبینه. ولی وقتی شما نسبت به ابد که فکر میکنید، خب اکثری اهل نجات هم دیگه، اینطور نیست که یک مسلمان معصیتکار خالد در جهنم باشد. نسبت به کل عالم که حساب بکنید، من رحمتن بدا و الی ما بدا یعود، گر وعده دوزخ است یا خلد، غم مخور بیرون نمی برند تو را از دیار دوست. بالاخره سرانجام بهشت است، اما اون یه لحظه‌ش هم قابل تحمل نیست. و بله خالدین فی الله نسبت ملحدین، نسبت مشرکین درسته دیگه، اما نسبت مسلمان و فاسد که خالدین نداریم که. اونجا دیگه خواجم خلود ندارد که، اون خیلی ها تو جهنم میرن و برمیگردن. این که در روایات دارد در شبهای ماه رمضان هنگام افطار فرون مقدار آزاد میشوند همینه دیگه، منتها تحملش یه لحظه سخت است نسبت به کل جهان، نسبت به ابد که انسان حساب میکند میبینه مخلدین خیلی کمن. مشرکین چرا، ملحدین چرا، اون حسابش دیگه است. اما مسلمانی که معصیت کرده بالاخره اون اعتقادی که دارد به قرآن معتقد است، به وحی معتقد است، به نبوت معتقد است، به موت معتقد است، این نمیذاره اون مخلد باشه. که فرمود ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه، ابلیس گمان کرد که اکثری شاکر نیستند. ولا تجد و اکثر هم شاکرین، این گمان ابلیس. یک، با وسوسه و تبلیغ سو این گمان را به مرحله سید رسونده که این گمان واقع شد، صادق بود. این دو، ولقد صدق علیهم ابلیس و زنده فتبعوه الا فریقا من المؤمنین، که گروهی رو اطاعت نکرد. بعد بفرماد به ما کان له علیهم من سلطان، این چنین نیست که کسی بگد شیطان مقصر بود، ما مجبور بودیم، جبری در کار نیست. چون اگر یه وقتی کسی در اثر اضطرار، الجا، اجبار، خطا، سهو، نسیان دست به یه خلافی زد که اینا برابر حدیث رفع معصیت نیست اصلا. اگه کسی سهوان یک کاری کرد، نسیانه یک کاری کرد، غفلتن یک کاری کرد، الجاان یک کاری کرد، اجباره یک کاری کرد، استرانه یک کاری کرد، اینا که معصیت نیست، حالا حکم وضعیش در جاش محفوظه. اگه کسی عالمن آمدن خلاف شد برای این معصیت، خب این عالمن آمدن معنیش نیست که اختیار محفوظه دیگه. فمود و ما کان له علیهم من سلطان، هیچ سلطنتی سیطره شیطان نسبت به طرفداران نداشت و ندارد. همین، فقط دعوت کرد، ما میخواستیم امتحان بکنیم افراد رو. اگر امتحان نباشد که مشخص نمیشود، درون افرادم ظاهر نخواهد شد، استعدادم شکوفا نمیشود. این امتحان از بهترین برکات الهی است. الا لنعلم من یؤمن بالآخره ممن هو منها فی شک، شک در آخرت مثل یقین به عدم آخرت معاذ الله منشأ فساده. درست است که اعتقاد به توحید برکات فراوانی دارد، اما سهم محوری اخلاق و حقوق اعتقاد به قیامت است. اثر علمی اعتقاد به مبدأ فراوان هست، اما اثر عملی اعتقاد به معاد فراوان است، به حیثی که لایقاسه به شی. انسان اگر معتقد به قیامت باشد اعمالش صالح است، اگر معاذ الله معتقد نباشد یا شک داشته باشد خب هر کاری انجام میدهد دیگر. تنها چیزی که جلوی انسان را میگیرد مسئله مسئولیت است. اگر خدای ناکرده این مسئله مسئولیت و یوم المعاد به صورت مقتوع العدم یا مشکوک الوجود باشد، انسان دیگه دست به هر کاری میزند دیگه. فرمود لازم نیست که اینا یقین داشته باشند که قیامتی نیست. اگر معاذ الله شک در قیامت داشته باشند دست به هر کاری میزنند. لنعلم من یؤمن بالاخره ممن هو منها فی شک و ربک علا کل شیء حفیظ. در سوره مبارکه صاد ملاحظه فرمود آیه 26 محور اصلی رو برای تبهکاران فراموشی قیامت میدوند. فرمود یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیذلک عن سبیل الله. اینا قضایاست که به خود است داوود فرمود. وقتی اصل کلی بنابرای کبرای کلی به این صورت فرمود ان الذین یذلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید. چرا؟ به ما نسو یوم الحساب، نه به ما کفروا بالله. خب مشرکین همشون معتقد بودن میگه خدا هست. مشکل مشرکین حجاز این نبود که اینها خدا را قبول نداشتن، میگفتن غیر از خدا بتا هم هست. و اساس خطرشون بعد از اون شعر انکار معاد بود، میگفتن ذالک رجع بعید. تمام مشکل مردم حجاز این بود. الان هم مشکل غرب با اینکه مسیح سلام الله علیه را قبول دارن، خدا را قبول دارن، مشکل جدیش و مسئله معاد است. همون چون قیامت فراموش شده. خب اگه کسی قیامت معاذالله یادش بره خودش رها میبینه دیگه. استدلال این آیه این است که ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید. چرا؟ به ما نسو یوم الحساب. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات. والحمد لله.